بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم که در بیان شرایط عوضین بود، اولین شرطی که ذکر کردن مالیت بود که یشترط و فلوه کل و کون و کل واحد من العوضین مالن. در جریان مالیت کم کم به اراضی مفتوح الانبو و امثال ذلك رسیدن که بحث مبسوطی داشت. شرط دومی که برای عوضین ذکر میکنن همان است که مرحوم علامه و فخر رضوان الله علیه ما فرمودن، و این است که کون و کل واحد من العوضین تلغن، آزاد باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن شما این تلق بودن عوضین رو تشریح کنید ببینیم به یه محصلی برمیگردد یا نه. تلق باشد یعنی موانع معهود مثل وقف، رهن، حق الجنایه، حق الخیار، حق النزل، این 24 پنج حق و مانند اون بهش تعلق نگیرد. پس خود تلق بودن چیز تازه نیست، عمده آن است که اون موانع نداشته باشد. به شما آمدید اصل را فرع قرار دادید، فرع را هم اصل قرار دادید. اون چه که اصل است این است که عوضین مبتلا به مانع نباشند، یعنی وقف مانع بیع است، رهن مانع بیع است، نذر مانع بیع است. اگه کسی نذر کرده که این گوسفند را در فرون روز ذبح کند، حق فروش این گوسفند را ندارد. تعلق حق خیار مانع بیع است، و اگر کسی گوسفند یا شتری رو به همراه خود در میقات برده است که این را حد کند و در هنگام تلبیه اون علامت شرعی را به گردن این حدی آویخت، این دیگه قابل خرید و فروش نیست، این فقط معین شده است برای قربانی در روز دهم. این گونه از حقوق وقتی تعلق بگیرد مانع تعویض است. پس اصل مانع بودن اون امور 24 پنجگانه و مانند آن است. تلق بودن یه مفهومی است که از اونها انتظار شده و شما آمدید اصل را فرع قرار دادید، فرع را اصل قرار دادید. گفتید که یشترط تلق کونه تلقا، و گفتید فیت فر و علیه عدم و جواز بیع الوقف و رهن و مانند آن. این مرهونه را نمیشد فروخت چون در رهن مرتهن است. این نقد مرحوم شیخ را بعضی ها پذیرفته، مثل مرحوم آخوی رضوان الله تعالی علیه، و بسیاری از بزرگان مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم آقای ناینی و بعض دیگر از شاگردان مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیهم این نقد رو نپذیرفتند. گفتن به این که تلق بودن یه مطلبی است، اصل است و متفرع بر آن عدم جواز به وقف و امثال وقف است. مرحوم آشمام حسین رضوان الله تعالی علیه، آشمام حسین کمپانی قروی، تو این آیون یه مطلب دقیق تر از همه ارائه کردن که بعد از ایشون گوشه ای از اون مطلب تو بیانات سیدن استاد امام آمده. مرحوم آشمام حسین رضوان الله علیه فرمود شما با تحلیل کنید اونچه که به عوضین برمیگردد که مربوط به فصل سوم است اینجا بیان کنید، اون چه به متعاوضین و متعاملین برمیگردد ارجاع بدید به مسئله فصل دوم. شما طرزی حرف بزنید که حق علامه محفوظ بمونه. مرحوم علامه به فخر در این فصل سوم گفتن شرط عوضین این است که این عوضین تلق باشن. شما آمدید طرزی رو معنا کرده که به صورت وصف به حال متعلق موصوف در آمده، یعنی گفتید شرط است که بایع مطلق العنان باشد، دستش باز باشد. خب این بایه مطلق الانعام باشد، مشتری مطلق الانعام باشد، متعاملان مطلق الانعام باشند، به فصل دوم برمیگردد. اونجا اگر یکیشون مهجور بود مطلق الانعام نیست و ما که از او فارغ شدیم. تمام شرایط مربوط به متعامله قبلا گذشت. باید بالغ باشد، عاقل باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، مفلس نباشد، اگر یا مالک باشد یا ملک، یا مالک مال است، یا اگر مالک نیست وصی باشد، وکیل باشد، ولی باشد، نائب باشد، همه رو گفتیم. مسئله مطلق الانعام بودن متعاوضان در فصل دوم گذشت. شما در این موقع حساس طرز موضوع مسئله و صورت مسئله رو معنا کنید که دیگه شرایط فصل سوم به دوم بر نگرده تا کسی بگه ما اون رو که قبلا گفتیم. بعد از اینکه حریم مسئله مشخص شد، صورت مسئله مشخص شد، برای همه بیان روش شد، اونگاه در توضیحات بعدی ممکن است شما بگویید معنای لازمه تلق بودن عوضن این است که متعاوضان مطلق الانعام دستشون بازه. اما تو تحریر مسئله، تو صورت مسئله که جای حساس است، روی یک کلمش بحث است، شما بیایید تلق بودن عوض را به مطلق الانعام بودن متعاوضان معنا میکنید، این درست نیست. خب بنابراین مرزا باید مشخص باشه در تحریر مسئله، در تحریر محل نیاز ازای مسئله و در ترسیم صورت مسئله. اصلا ما نباید که شرایط فصل اول را یک، شرایط فصل دوم را دو اصلا نوازک بکنیم. هیچ نباید نام عقد را، هیچ نباید نام عاقد را، هیچ نباید عنوان بی را، هیچ نباید عنوان بایع و مشتری و شرایط متعاوضان را مطرح کنیم بالقول المطلق. فقط باید در محور عوضه این سخن بگوییم. اینجا ببینیم حرف علامه زنده است. این عوضه این باید تلق باشند، بند نباشند. حالا یه 5-6 مطلبی به عنوان اصول اولیه عرض میکنیم تا روشن بشه که مرحوم علامه و فخر یه طرح خوبی ریختن. یک، نقدی که مرحوم شیخ ارائه کردن تام نیست. دو، موافقتی که مرحوم آخوی رضوان الله علیه به عمل آوردن ناتمام است. سه، راهی که مرحوم آخوند و مرحوم ناینی طی کردن خوب است اما اون صحیح اعلایی نیست. چهار، راهی که مرحوم آشرامدسین پیموده صحیح اعلایی است. پنج، بیان سیدان استاد امام رضوان الله علیه هم ناتمام است. شش، این 5-6 مطلب باید از این 5-6 امری که عرض میکنیم دست بیاد. امر اول این است که همونطوری که انسان گاهی آزاد است و گاهی بنده، ملکم به شرح زن، این تلق بودن به حریت برمیگردد. فرق انسان آزاد و بنده چیه؟ حریت و عبد بودن یه معنای روشنی دارد، آثار روشنی هم دارد. اگر ما حریت را یا عبد بودن را تفسیر میکنیم نظیر سعدان نبتون است. همه ما میدونیم آزاد یعنی چی، بنده یعنی چی. شخص آزاد به کی میگن، بنده به کی میگن. همونطور که انسان گاهی حر است گاهی عبد، ملک هم به شرح زن، گاهی آزاد است گاهی بسته است. ملکی که حق دیگری بهش تعلق نگیرد این آزاده، هر کاری میشه کرد، میشه خرید، میشه فروخت، میشه بیع کرد، میشه تحدی که از عقود معهوده مزاربه و مزارعه قرار داد به مانند تو. آزاد آزاد است این ملک. اگر حقی بهش تعلق بگیرد به خود عین، این عین رو به بند میکشد تو زنجیره، رها نیست. شما بخواید نقل و انتقال بدید نمیشه، بخواید نقل و انتقال قهری پیدا کنه یعنی ارث نمیشه، نقل و انتقال اختیاری بدید بسه بی نمیشه. مال وقت رو کسی ارث نمیبره که، مال وقت رو که نمیشه فروخت که. اما مالی که تلق باشد یعنی بند نباشه، کاملا قابل نقل و انتقال است. هم نقل و انتقال اختیاری مثل بی، هم نقل و انتقال قهری مثل ارث، کسی مرد به بعد بچهش میرسه دیگه. اما مالی که بست از زنجیر داره این قابل نقل و انتقال نیست. خب پس ما حریت و عبد بودن را میفهمیم تو اشخاص، تلق بودن و مقید و محبوس بودن را میفهمیم کاملا تو اموال. این مطلب اول. مطلب دوم این است که همون طوری که تکوین دارای شرط و مانع است، تشریع هم به شرط زن در نظام تکوینی که تأثیر حقیقی است، تأثیر حقیقی است، بعضی از امور شرطن، بعضی از امور مانع. شرط در ناحیه تأثیر و تأثیر سهیم است، مانع در ناحیه جلوگیری از تأثیر و تأثیر سهم دارد. این شرط یا به اقتضای مقتضی و فاعل برمیگردد یا به تقاضای قابل برمیگردد. یعنی این فاعل اگر بخواهد اثر کند باید این شرط داشته باشه، یا اون قابل اگر بخواهد اثر بپذیرد باید این شرط داشته باشه. این شی، این آتش اگر بخواهد بسوزونه یا گرم بکنه باید درجهش بالا باشه، این شرطی بود. اون چوب اگر بخواهد حرارت بپذیره با تر نباشه، شرطش این است که فضا باشه یا نزدیک باشه. حالا رطوبت که مانع است، بالاخره شرط یا در نصاب اقتضای مقتضی دخیل است یا در نصاب تقاضای متقاضی. تقاضا مال قابل، اقتضا مال فاعل. این معنی شرط است در نظام تکوین. مانع هم در نظام تکوین به این است که یا نمی گذارد مقتضی اثر کند یا نمی گذارد متقاضی اثر بپذیرد، یا در ناحیه فاعل من ایجاد میکند مانع است یا در ناحیه قابل. ما این رو تو نظام تکوین کاملا هر روز داریم و میفهمیم. همین معنا تو نظام تشریع هم معتبر هست. در نظام تشریع یه عبادتی رو که شارع مقدس تشریع کرده، بعضی از امور را شرط صحت او قرار داده، بعضی از امور را مانع صحت او قرار داده. این هم یه مطلب. در جریان شرط و مانع تو نظام تکوین ما با عقل میفهمیم، اما در جریان شرط و مانع در نظام تشریع با ادله نقلی میفهمیم. لسان دلیل نقلی گاهی مفید شرطیت است، گاهی مفید مانعیت. الان ما درباره نماز دو سنخ دلیل داریم. از زبان بعضی از این ادله شرطیت استظهار میشود، از زبان بعضی دیگر این ادله مانعیت. یه وقت است میفرماد لا صلات الا به طهور. خب ما شرطیت میفهمیم، یعنی شرط صحت نماز طهارت است. یه وقت است که دلیل این است که لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحم، یعنی تو لباسی که اجزای حرام گوش درش هست نماز نخون. ما از این نفی و نهی مانعیت انتظار میکنیم، میفهمیم که موی یا پشمو یا کرکه یا پوست حیوان حرام گوش مانع صحت نماز است، چون لسان این لسان نفی و نهی است، لسان اون لسان اثبات. از لا صلات الا به طهور شرط میفهمیم، از لا تسلفی و بر مالای اکل لحمو مانع میفهمیم. خب پس همونطوری که تکوین شرط و مانع دارد، تشریع هم شرط و مانع دارد. معنای شرط و مانع مشخص است، چه در تکوین چه در تشریع. راه استفاده شرطیت و مانعیت در تکوین عقل است، در تشریع لسان ادله، لسان ادله. این هم یه مطلب. منتها تأثیر و اقتضا و تقاضا در تکوین حقیقی است، در تشیع امر اعتباری. مطلب دیگر این که اصول و همچنین که فن اصول عهده‌دار اوست، قاعده فقهیه که فن قواعد فقهیه عهده‌دار اوست، اینا از دو راه به دست میان، یا اون دلیل به صراحه این اصل یا قاعده را در بر دارد و تفهیم میکند، یا این اصل و قاعده مستاد از مجموع چند دلیل است. ما بعضی از قواعدمون مستقیماً از دلیل لفظی استفاده می شود، بعضی از قواعد اصلاً دلیل لفظی ناظر به اون نیست. ما اجتهاداً، استیاداً، استنباطاً از مجموع ادله یه اصلی رو یا یه قاعده رو انتظار میکنیم. قاعده ائتلاف با قاعده حجیت ید فرقشون اینه. قاعده حجیت ید که ید حجت است، علامت ملکیت است، ما اگر چیزی رو در دست صاحب مغازه دیدیم میتونیم بخریم و آثار ملکیت بار کنیم، این منصوصه. برای اینکه تو اون حدیث شریف دارد من استولا علی شیء منه فهو له، که این منه در اون حدیث نقش تعیین کننده ندارد و بحثش هم قبلا گذشت. حضرت فرمود هر کسی چیزی در دست اوست یا علامت این که در دست او باشه مال اوست. سوال کردن که زن و مردی مردن، ما نمیدونیم این انواری که در این خونه است کدوم مال زنه کدوم مال مرده، در تا در ارث اشتباهی نشه. فرمود به این که شما ببینید لباس های زنانه، علامت هایی که مال اختیار زن است، این ملک ما زنه، و لباس های مردانه و نشان های مردانه مال من استولا علی شیء منه فهو له. از این یه اصل کلی انتظار کردم برام قاعده فقهیه که ید علامه علامت ملکیت است و می شود آثار ملکیت بار بار کرد. اما من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده ائتلاف که ما نه آیه داریم نه روایتی داریم، جایی نداریم که، منتها این از مجموع ادله استنباط می شود که در فرونجا حضرت فرمود شما که مال مردم از بین بردی ضامنی، در فرون مسئله فرمود وقتی مال مردم تلف کردی ضامنی، در فرونجا فرمود وقتی که تفرید کردی ضامنی. ازش یه اصل کلی در آوردن گفتن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده فقهی است، پشتوانه او مجموع نصوص است نه نص خاص. پس ما دو جور قاعده یا دو جور اصول میتوانیم داشته باشیم. بعضی از اصول و بعضی از قواعد مستقیما از نصوص انتظام میشه، بعضی از قواعد اصول و بعضی از قواعد مستادن از نصوص سید میشه. این هست. مطلب ششم یا هفتم آن است که الان اون چیزی را که مرحوم علامه طرح کردن، فخر امضا کردن، بعد هم در طی این چند قرن رسیده است، این دا در صدد تأسیس یک قاعده فقهی هست که مستاد از نصوصه. میخوام بگم این قاعده از روایات شکار میشود، سید میشود، و اون قاعده تلقیت عوضین است. اینا ادعا نمی کنن که ما در یه آیه یا در روایت داریم که یشترتو فی تعویز کون کل واحد من العوضین تلقا، این رو که نگفتن که از مجموع امور این قاعده رو به دست آوردن. مرحوم شیخ می‌فرماد معاصر ما بعض من آثرناهو، مرحوم عاشق اسدالله تستری صاحب مقابیس، ایشون به 20 قسم بیش از 20 قسم رسوندن که در اون روز اسبق مناظره فرمودید که هیچ کدام دلیل بر حصر نیست، که مثلا فقط 20 مورد است یا 24 مورد است، بیشتر نیست. معیار کلی که ما از این موارد 20 چند گانه به دست میاریم این است که این عین اگر بند باشد قابل خرید فروش نیست. حالا بند یا به این است که وقف است یا رهن است یا متعلق نظر است یا حق الخیار بهش تعلق گرفته یا حق الجنایه بهش تعلق گرفته بماند. حالا میرسیم به یکی دو تا بیان مال سیدن استاد امام رضوان الله علیه. پس عنصر محوری بحث این است که در فصل سوم سخن بگوییم، نبریم به طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری بگیم ای کون البایع مطلق الانان. اینجا جای این تفسیر نیست، اینجا یه توضیح مزاحم است که آیا شما دارید درباره عوضین بحث میکنید یا درباره متعاوضین. بعضی از توضیحات توضیحات بجا نیست و غلط انداز است. وقتی که ما داریم در شرایط عوضین بحث بکنیم، اصلا نباید جریان بایع و مشتری رو میان بیاریم، متعاوضین رو میان بیاریم. بعضی این که پرونده بحث مختوم شد، روشن شد، حالا میگیم لازم تلق بودن عوضین اینه که دست خرید و فروش، خریدار و فروشندن باز است. بله، حالا که حریم مسئله و موضوع مسئله و صورت مسئله شفاف شد، بعد میشه گفت بردی که لازمه تلق بودن عوضین این است که مبایع و مشتری مطلق الانان باشد. پس اصلا برای حفظ خلط ما در این محدوده نام مطلق الانان بودن متعاوضین رو نباید بیاریم و تلق را بزنیم به خود عین ولا غیر. خب سیدن استاد امام رضوان الله علیه با این بیان معلوم شد که مرحوم علامه در صدد تبیین قاعده فقهی هست و این هم اصل است، همونطور که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی متوجه شدن، نه عکس اونطور که مرحوم شیخ فهمیده، مرحوم آخوند رضوان الله علیه ما حمایت کردند و موافقت کردند. اون نقدی که بر فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه وارد است دوتاست. یکی این که ایشون فرمودن به این که ما بگوییم یشترط فی العوضین کنوا تلقا، یعنی یکی از این موانع درش نباشد، این لا یرجع الی محصل عند المحصلین. لذا ما باید درباره تک تک اینها بحث بکنیم. این سخن ناصواب است، برای اینکه ما یه قاعده فقهی داریم، یه مسئله فقهی. نه در تبیین قاعده فقهی به کسی میتونه جلو ما رو بگیره، نه در تحریر مسئله فقهی ما جلوی کسی رو میگرفتیم. شما فرمودید درباره تک تک اینا بحث کرد. بله، خب قبلا بحث کردن، همسفرانشون بحث کردن، بعدن هم بحث بکنن، ما هم باید بحث بکنیم رو تک تک این 25 مسئله باید بحث بکنیم. میشه مسئله فقهی که آیا خرید و فروش وقف جایز است یا نه، نذر جایز است یا نه، حق الجنایه تعلق گرفت جایز است یا نه، رهن جایز است یا نه. بله، حق با شماست، همه گفتن، شما هم میگید ما هم میگیم، این کسی مزاحم نیست. اما اونی که مرحوم علامه بیان فرمود او در صدد تبیین و طرح قاعده فقهی است. اون قاعده سیال است. حالا اگر ما بیش از 24 مورد موارد دیگه هم پیدا کردیم برابر اون قاعده عمل میکنیم، و اون اینه که این عین باید آزاد باشد. پس از این فرمایش ایشون که فرمودن گفتن به این که یکی از این موانع نباشد، این لا یرجع الی محصل عند المحصلین، ما باید در تک تک را بحث بکنیم، این سخن ناسوابیش برای آن است که در هنگام تبیین قاعده فقهی جای حرف همینه، در هنگام تحریر مسئله فقهی خب همه درباره اون 25 مسئله جداگانه بحث کردن دیگر. اما فرمایش دیگرشون که در صدر بیان آمده این است که ایشون می‌فرمان به این که این تلق باشه یعنی چی؟ تلق باشه یعنی این عینه ملکیت محضه خالصه داشته باشه. این منظور اینه، این که میگید یشترطو فی العوض کونو تلغن، یعنی ملکن محضن خالصن، ملکیت محضه داشته باشه، اگه منظورتون اینه. خب این که مطلب صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگه یه واحد تجاری یا مسکونی داشتید، بعد اجاره دادید، یک سال در اختیار مستأجر است، همین عین مستأجره رو فرداش میتونه بفروشی. با اینکه ملکیت محضه خالصه تمام جهت ندارد که، منفعتش مال مستأجر است. شما این خونه رو یا این واحد تجاری رو به مستأجر اجاره دادید، یک سال باید بشینه، فردا رفتید بنگاه خرید و فروش همین خونه رو فروختید به زید، این معامله صحیحه دیگه. منتها خریدار اگر میدانست که این تحت اجاره است که باید صبر بکند، مصلوب المنفعه، تا یک سال صبر بکند. اگر نمیدانست که خب خیار دارد، پس میکند، این مشکلی ندارد که. پس بیع صحیح است. شرط عوضین اگر این باشد که باید معامله باطل باشه، در حالی که لم یقل به افقی. اگر چنونچه خریدار عالم بود که میداند باید مصدور منفعه تا یک سال صبر بکند، و اگر چنونچه عالم نبود که خب خیار دارد، پس بی صحیح است. خیار داشتن فرع صحت عقد است، چون عقد فاسد خیار ندارد که. هر جا گفتن خیار هست یعنی معامله صحیحه. پس اگر منظور شما فقها که میفرمایید تل باشد، یعنی این عین دارای ملکیت محضه خالصه باشد، این نقض میشه. و اگر منظورتون این است که مالک مطلق العنان باشد، تصرف او آزادانه باشد، همون اشکال اولی اینجا وارد است. برای این کسی که عین اجاره داده، مطلق العنان نیست که، برای اینکه منفعت از دست او در رفته. مضافاً به اینکه این شرط شرط متعامل است، که اینجا اشکال ما رو مشان دستین، شرط شرط متعامل است، متعاوض است، نه عوض. پس منظور شما از تلقیت اگر اولی باشه یه اشکال وارد است، اگر دومی باشه دو تا اشکال. اشکال اول این است که نقض شده به مورد اجاره. اشکال دوم آن است که همین نقض وارد است به زمینه این که خارج از بحث است. این اساره فرمایش سید استاد رضوان الله. دلیل ناسواب بودن این فرمایش ایشون همون تبیین اصول چنگانه است که در تلیعه بحث روشن شد، و این است که منظور از تلق بودن این است که این بند نباشد، نه اینکه ملک مالک باشد، نه اینکه ملک مالک باشد. اون نقضی هم که شما فرمودید درباره عین مستأجره، این نقض وارد نیست. برای اینکه کسی که خود واحد تجاریش رو یا واحد مسکونش رو اجاره داده، عین آزاد است، عین گیر ندارد. شما هم در خرید فروش عین رو میفروشید، عین که گیر ندارد، که زنجیری به پای عین نیست. اون 24-5 موردی که فقها پیدا کردن، در همه اون موارد پای این زنجیر بود. اگر وقف شد، خود این رو به زنجیر کشیدن. رهن بود، این رو به زنجیر کشیدن. حق الخیار بود، این رو به زنجیر کشیدن. در همه اون موارد 24-5 گانه این در بند است. این نقضی که شما کردید منفعت مال دیگریست، این آزاده. اینا میخوان این رو بفروشن، کجا شما نقض کردی؟ بنابراین اگر چرونچه فرمایش مرحوم علامه و امثال علامه به تلق بودن این برمیگردد، این بی نقض میمونه و منظور همون اولیست نه دومی، برای اینکه دومی خارج از بحث است و نقض شریف شما هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه شما نقض کردید به خروج منفعت. خب بله، عین مستأجره را مالکش میتواند بفروشد، برای اینکه این در محور داد و ستت است و این این تلق است که بند نیست، منفعت رو که نیم فروشه، منفعت به تبع این است. اگر مشتری میدانه که خب مصدو اقدام کرده به خرید یک مواهدی که مصدو المنفعه است تا سال یک سال، اگر نمیداردم که خیار دارد، پس بیزهی است. تلق بودن یعنی آزاد بودن، یه معنا روشنی است، نه به معنای ملکیت محضه خالصه است. این سه قید رو اشنا بردن به این معنا نیست، یعنی تو بند نباشه. اونی که مرحوم اسدالله توستری ذکر کردن در همه اون موارد این تو بنده. اگر این تو بند نباشه خرید و فروشش جایزه، تو بند باشه خرید و فروشش جایز نیست. خب یا بند بالفعل، مثل که این رو شما فروختید به دیگری، الان در بند دیگری چی رو میخواد بفروشید؟ این البته ملک نیست، عدل گذشته. وقتی وقف کردید، حبس کردید اصل را، یعنی این جوهره این را، جرم و بدنه این رو گذاشتید در یه زنجیری. اگر رهن دادید، این جوهره این رو گذاشتید تو زنجیر رهن، برای اینکه اون مرتهن منتظر است که دینش رو دریافت کند، و اگر چونچه طلبش به اون نرسد همین این رو میفروشه، طلب خودش میگیره دیگه. پس ای باید باز باشه، این فقط در اختیار اوست. پس الان شما نمیتوانید با اینکه این را در رهن مرتهن قرار دادی، در رهن طلبکار قرار دادی، این رو منتقل کنی، چون بند است. حق الجنایه هم همینطوره، ممکنه مجنون علیه بخواد قصاص کند، چی رو شما داری میفروشی؟ این عبد جانی رو که میخواد بفروشی، اگر چون چه ان نفس و به نفس مجنون علیه خواد قصاص بکند، چیزی نمیمونه که. پس این عبد الان در بند حق الجنایه مجنون علیه است، و هاکز اون حقوق بسیار پنجگانه دیگه. فتحصل ای قاعده فقهی دارد. اولا در شعاع این قاعده فقهی چندین مسئله فقهی، ثانیان و این بحثم به این برمیگرده، ثالثاً و معنای تلق بودنم نظیر حر بودن و آزاد بودن یه چیز روشنی، رابعاً و بالاصاله این حق شرط متعاوضین است، خامساً به تبع شرط متعاوضین است، سادساً و ماننده آن. والحمد لله رب العالمين.